ضبط شناسی هنر تلاوت
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز در برنامه سبک شناسی در هنر تلاوت،
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در این برنامه در خدمت شما هستیم با 28مین برنامه با عنوان بررسی سبک مرحوم شحات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء
اگر خاطر شریف شما باشد، در برنامه گذشته ما در مورد مکتب شرقیه که در حقیقت همون استان شرقیه مصر و استانهای مجاورش هست که در این استان نوعی از تلاوت و نوعی از خوندن قرآن رواج داشته که ما از اون به عنوان مکتب شرقیه یاد میکنیم و بسیاری از قاریانی که در این منطقه رشد کردند و ظهور و بروز پیدا کرده اند متأثر از مکتب جغرافیایی خودشون هستن. ما پیشتر در مورد دو سبک مرحوم زناتی و محمد احمد شبیب صحبت کردیم و اونها را متعلق به مکتب شرقیه دونستیم. در این حال هر کدام از اینها ابداعات خاص خودشون رو داشتند و به نوعی صاحب سبک در مکتب شرقیه بودند. امروز این رو عرض می‌کنیم، شحات محمد انور هم یکی از قاریان مکتب شرقیه هست، با این تفاوت که میزان ابداعات و نوآوری های او در این مکتب بسیار فراتر از قاریان مشابه خودش بوده است.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
بنده در برخی از برنامه‌ها و صحبت‌های خودم در حوزه سبک‌شناسی در رادیو یا در سایر رسانه‌ها عرض کرده بودم که از زمانی که تلاوت قرآن ثبت و ضبط شده است، یعنی از زمان مرحوم محمد رفعت تا این زمان، در هر 10-15 سالی یک قاری نخبه یا قاری در حقیقت ممتازتر ظهور پیدا کرده که ما او رو مجدد لحن یا سبک میدونیم. برای مثال خود محمد رفعت در قیاس با قاریان همدوره خودش، بعد از او مرحوم مصطفی اسماعیل بوده، بعد از او مرحوم حسان بوده و در نسل چهارم قرا هم شخاص رو میتونیم یک مجدد لحن بدونیم، چرا که میزان ابداعات او در ارائه ملودی ها، نغمات، تحریرها، موتیف ها و همچنین قفله ها بسیار بیشتر از سایر قرا دارای سبک بوده. بر طبق روال قبلی برنامه ابتداءً در مورد صدای این قاری عرایض رو داشته باشیم. از حیث تنین قطعاً صدای او صدای بسیار زیباست، خصوصاً در پرده های بم و توسط، در واقع فوق توسط.
بسم الله
هرچند در مورد تنین او در اوج صدا برخی از کارشناسان نقدهایی رو وارد میکنن که البته این نقدها عمومیت نداره و در این حال در دوره‌های مختلف تلاوت او میتونیم تفاوت رو از حیث تنین ببینیم. برای مثال در تلاوت‌های دوره‌های جوانی او حتی در طبقات اوج صدا یا همون جواب الجوابات ما رنگ مطلوب صوتی رو در تلاوت ایشون مشاهده می کنیم، اما در این تلاوت هایی که در دهه پایانی عمر خودش ارائه کرده در برخی از پرده های اوج نوعی تکلف یا نامطلوب بودن جنسیت صدا رو بعضا مشاهده می کنیم. از حیث وسعت صدای مرحوم شهاد صدای کاملی است و در پاره ای از تلاوت ها تا 16 درجه صوتی هم مشاهده شده، اما بیشترین استفاده او در حوزه وسعت صدا 14 و 15 درجه صوتی هست. از حیث انعطاف و تحریر بدون تردید یکی از صداهای فاخر و ویژه در عالم قرائت صدای مرحوم شهاد محمد انور هست. استفاده از طیف گسترده‌ای از انواع تحریرها در طبقات مختلف صوتی باز تأکید میکنم، چون بسیار از قرا ممکنه در برخی از طبقات صوتی مانند بم و توسط از تحریر خوبی برخوردار باشن، اما در اوجها بعضا این تحریر کمی کمرنگ یا محو میشه. ولی شهات انور از جمله قرایی است که در همه این طبقات صوتی تحریرهای مناسبی رو به نمایش گذاشته است. از نظر شدت و حجم صدای شهات جزو صداهای متوسط خوب هست، در حقیقت صدایی تقریبا قوی محسوب میشه در بین قراء بزرگ جهان اسلام. در بخش بررسی بافت لحنی قاری و سبک او بایستی عرض بکنیم که شهات نیز مانند مرحوم مصطفی اسماعیل تمایل زیادی به استفاده از ردیف‌های فرعی یا مقامات فرعی که در دل مقامات اصلی اجرا میشه داشته است و چه در بیات مقدماتی خودش و چه در ادامه با مقام رس یا بیات اگر در واقع ادامه بدهد تلاوت خودش رو، این تمایل در او وجود داشته که مبسوط میخونده، در حقیقت ردیف‌های مختلف یک مقام اصلی رو از ظرفیت اینها کاملا استفاده میکرده است. در این حال از مقامات مرکب زیادی هم در تلاوت خودش استفاده کرده. به طور کلی بایستی عرض بکنیم که قاریانی که تمایل به کلاسیک خوانی دارن، یعنی شیوه استفاده از مقام به مقام در واقع پیش میرن در تلاوت خودشون، اینها از ردیف‌های فرعی معمولا استفاده کامل تری میکنن، مانند مصطفی اسماعیل یا شهات انور. اما خب به تبع در حقیقت همین مبسوط خوانی که در هر مقام دارند، لاجرم از برخی از مقامات مرکبی که در دل اون مقام اصلی مورد استفاده قرار میگیره اینها استفاده کردن، مثل استفاده زیاد مرحوم شهات از مقام شوری در مقدمه تلاوت یا در ادامه استفاده از مقام حسینی، نوروز، عشاق مصری، حزام، عراق، بستنکار، شوق افزا و سوزناک. اینها مقاماتی است که خب زمانی که شهات مثلا مقام رس رو میخونه و درجات مختلف رس رو یا فروع رس رو مورد استفاده قرار میده، اشاره ای هم به مقامات مرکبی که در دل رس یا بیات یا سایر مقامات وجود دارد میکند.
قال ربنا
یکی از تفاوت‌های مرحوم شهاد با دو فرزند خودش یعنی انور و محمود در حوزه استفاده از مقامات این است که مرحوم شهاد از مقام کرد استفاده کمتری کرده و به عنوان تزئین یا به عنوان جنس در واقع دوم در برخی از مقامات اشاره به کرد کرده، مثل کردی که در بالای مقام نهاوند نزولی استفاده میشه. اما محمود شهاد انور از کرد به عنوان یک مقام محوری در این دو دهه اخیر در تلاوت‌های خودش استفاده کرده است.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء.
در حوزه برنامه ها و روش ها شهاد کاملا متمایز هست از سایر قاریان هم مکتب خودش، یعنی قاریان مکتب شرقی. برای مثال روش اوجگیری شهاد که غالبا از درجه هفتم بیات وارد رست میشه در برخی از تلاوت ها تغییر میکنه و مثلا از درجه چهار این کار رو انجام میده یا حتی از اکتاب بیات در حقیقت تلاوت خودش رو میگیره و ادامه میده، یعنی در روش درجه هشت بیات رو مورد استفاده قرار داده که مثل سوره حج مشهورش که خیلی قدیمی هست از این روش استفاده کرده.
ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.
پس در حوزه روش اوجگیری میتونیم بگیم که از تنوع زیادی برخوردار هست، اما غالب تلاوتهایی که در کشور ما در ایران انجام داده است از درجه هفتم بیات و ورود به مقام راست هست.
الله لا
شهاد هم مانند بسیاری از قاریان دیگر در بخش اجرای نغمات از هر سه روش اتصال درجات، فواصل و روش پلکانی از درجات استفاده کرده است که در این میان استفاده از روش پلکانی تقریبا یکی از شیوه های غالب در اجرای نغمات او هست. بدون تردید شهاد رو میتونیم جزء نوابغ تلاوت بدونیم که در سه حوزه ابداعات زیادی داره. یکی حوزه ملودی ها یا جملات لحنی است، دیگر در حوزه قفله پردازی هاست و مورد سوم در ساخت ریز نغمه ها یا موتیف هاست. خب میدونید که به هر حال شهاد با توجه به ضرباهنگی که در تلاوتش ایجاد میکنه به ناچار از موتیف های مختلفی باید استفاده بکنه. معمولا قاریانی که با نفس های طولانی میخونن قرآن رو و علاقمند هستند که ملودی ها رو در یک در واقع بازه زمانی وسیع‌تری اجرا بکنن، به شکل عمل میکنن که با استفاده از یک سری کلمات آهنگین در واقع که ما بهش میگیم موتیف و تکرار این موتیف ها این بازه زمانی رو تأمین میکنن. شهاد انور از جمله قرائی است که استفاده های زیادی از انواع این موتیف ها در مقامات مختلف مانند بیات، راست، سگاه، نهاوند و امثال اینها داشته است. شهاد مانند بسیاری از قاریان صاحب سبک طیف گسترده‌ای از نغمات ابداعی رو در تلاوت‌های خودش ارائه کرده است. لکن اون چیزی که لازم به ذکر هست برای شنوندگان عزیز در این حوزه این هست که در تلاوت‌های دهه‌های ابتدایی عمر تلاوتش مرحوم شهاد برخی از آهنگ‌ها رو ارائه کرده که در تلاوت‌های دهه پایانی عمرش ما اثری از اونها نمی‌بینیم. برای مثال یکی از اون چیزهایی که در زمانی که به ایران آمد خیلی مورد استفاده قرار داد اون اوج‌هایی است که در مقام عجم یا چهارگاه که مشهورترینش برای اولین بار در سوره مبارکه مائده در شهر مشهد اتفاق افتاد، ربنا انزل علینا مائده من السماء. این یکی از ملودی هایی است که شهاد در دهه های پایانی عمرش بیشتر روش تأکید داشت، ولی در ابتدای تلاوتش یعنی تلاوت های مانند سوره های انفطار حاقه یا معارج شما معمولا اینجور نغمات رو کمتر میبینید. به جاش در حجاز یا در بیات مانورهایی در اون تلاوت‌های ابتدایی داشته و ملودی‌های ارائه کرده که باز در دهه‌های پایانی کمتر از اونها استفاده کرده است. این نشون میده که این قاری در دوران عمر خودش سبکی متغیر و به اصطلاح رو به رشد و پیشرفت در هر دوره‌ای داشته است که این یکی از ویژگی‌های قاریان است که به عنوان مجدد لحن می‌شناسیم، همچون مصطفی اسماعیل و حسان. از جمله نکات بارز لحنی مرحوم شهاد که باز این تمایل در مصطفی اسماعیل هم دیده می‌شود این هست که بعد از اینکه یک مقامی رو در طبقات مختلف صوت ارائه کردن تمایل دارن که در همون مقام یک فرود به سمت قرار صدا در حقیقت اجرا بکنن، یعنی اجرای فرودها در هر مقام باز یکی از نکات بارزی است که در شیوهی مانند شیوه مرحوم شهاد انور وجود دارد. همونطور که در ابتدای عرایزم در بخش صداشناسی قاری مطرح شد، از جمله قاریانی که از طیف گسترده‌ای از انواع تحریرها در تلاوت خودش استفاده کرده مرحوم شهاد انور هست که از اون جمله میتونیم تحریرهای قدرتی، تحریرهای گلویی و تحریرهای سایشی یا انتقالی رو نام ببریم. در پایان به یکی دیگر از مختصات لحنی او اشاره میکنیم که باز این موضوع در برنامه‌های گذشته در مورد برخی از قاریان مانند مصطفی اسماعیل یا عبدالفتاح شعشایی و حسان نیز اشاره شده است و اون در حوزه انتقال مقامات تنوعی که در سبک شهاد دیده میشود که گاهی از یک مقام وقتی میخواد به مقام دیگر برود از قرار به قرار وارد میشه، گاهی از قرار به غماز وارد میشه یا از غماز به قرار وارد میشه. در حقیقت این تنوع انتقال برای شنونده فضایی رو ایجاد میکنه که خوندن قاری رو غیر قابل پیشبینی میکنه در بسیاری از موارد از نظر انتقالات یا تنقلات. هرچند که حق این بود که در خصوص سبک شهاد انور ما دو برنامه رو اختصاص بدیم، ولی متاسفانه به دلیل محدودیت برنامه ها فقط در مورد یک قاری ما دو برنامه داشتیم و اون هم مرحوم مصطفی اسماعیل بود و لذا در همین جا عرایض خودم رو به پایان میرسونم. امیدوارم که از این برنامه عزیزان شنونده لذت کافی و وافی برده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.